بسم الله الرحمن الرحیم. پارتو در مسئله بیزنس جهانی طرحی داده که طرح بیزنس موفق 20-80. 80% سرمایه رو برای تبلیغات خرج کنین و روابط و 20%ش رو برای معاملات. من از این استفاده کردم، میگم که در فولدر پاسخ به سوالات نظریه پارتو رو به کار میبرم، میگم 80-20. 80% تکنیک، 20% ساینتیستی و علم. ممکنه 80% تکنیک، 20% ساینتیستی و آیتی. امروز و همه روزها اینجوری بوده که همیشه سوال و اشکال بیشتر جا میافتاده تا جواب. علتش هم اینه که سوال برای تخریب، جواب برای تصحیح. تخریب تایم کمتری میخواد تا تصحیح. الان این خونه رو بخوایم خراب بکنیم تو یه ساعت همه چی به هم میریزه، اما اگه بخوایم تصحیح کنیم خیلی طول میکشه. دشمنان از این تکنیک که تخریب مقدمه بر تصحیح سوء استفاده کردن و الان بمبارون میکنن. ما در جواب چند تا نکته اساسی گفتیم، تکرار میکنم. یک، در سایت و وایبر و اینترنت و اینا جوابهای مفصل ندید، چون اولا اونجا نمیشه مفصل صحبت کرد. دشمن از جوابهای شما سوء استفاده میکنه، شمشیر شما رو شناسایی میکنه و از بین میبره. یک. دوم این که مخصوصا تو سایت ها و اینترنت اینا شما سوال کننده رو نمیشناسید، چه سنی داره، چه موقعیتی داره، چه اعتقاداتی داره. اون وقت این یکی از بزرگترین بازندگی هاست. پیغمبران در پاسخ به سوالات و در تعلیم فیس تو فیس و فرد به فرد صحبت میکردن. کار پیغمبران تکلم و کلام بوده، کار نوشتن 5% بوده. نوشتن برای این بوده که گفته هاشون تکرار بشه و هی در تاریخ بمونه، و الا خود پیغمبران می اومدن یا خود خدا هزار جور کتاب می فرستاد. کتاب نیست. اون ارتباط فیزیکی و متافیزیکی با هم، فیس تو فیس بودن با همه، که هم تربیت میکنه، هم اصل محاکات در روانشناسی و روانکاوی که رنگ پذیریه. اصل محاکات در روانشناسی یعنی رنگ پذیری. رنگ پذیری با تماس حاصل میشه از طریق اینترنت و سایت و نمیدونم وایبر و اینسترانگ و تلگرام، اینا حاصل نمیشه. این ساختن با حضور، لذا گفتم که برای ساختن حضور لازمه. الان در دنیا مسئله اینترنت و پیام و از طریق تلویزیون و از طریق به اصطلاح همین شبکه ها خیلی مده، ولی هنوز دنیای پیشرفته کلاس حضوری استاد و شاگرد رو نسخ نکردن در دنیا. یعنی نمیگن غیر حضوری، میگن حتما باید حضور داشته باشه، در دفاع باید حضور داشته باشه، باید حتما فیس تو فیس باشه، چش تو چش بیفته، چهره به چهره بشه. تا الان در دنیا اینجوریه، کلاس ها نسخ نشده. میگن کلاس ها باشه برای ضرورت، کلاس های غیر حضوری. تازه در کلاس های غیر حضوری دارن تمثل حضور رو انجام میدن. میگن اگر عکس باشه تو فیلم همدیگر رو ببینیم، تو تلویزیون ببینیم، توی وایبر همدیگر هم ببینیم، اثر بیشتر. نکته بعدی اینه که گفتیم که اگر در یه مجلسی شما حضوراً سوال و جواب کردین، سعی بکنین آخرین نفری باشین که صحبت میکنین از مجلس بیان بیرون. یک تکنیک دیگری که گفتیم اینه که خیلی خیلی مهمه، اگر یک مبلغ مسیحی، زرتشتی، مستشکل، اشکال کننده در یه جلسه 20 تا اشکال کرد، شما یکیشونه که مسلطین بگیرین، همون لاین اصلی رو برین. این لاین اصلی رو طی کردن باعث میشه که مستمعین باشن. نکته دیگری که گفتیم، گفتیم در مجالس جواب، آرگیومنت، دیبیت، به اصطلاح مناظره، اونی که مورد نظر مستمعین غیر از مبلغ هستن، نه مبلغ. مبلغی که در مسند تبلیغ نشسته اصلا تغییر نمی کنه. لذا شما باید سوالاتی که میکنین تو چشم مستمعینی که حاضرن نگاه کنین که اونها کجا هستن. نکته بعدیش اینه که سعی کنین شما اولین کسی نباشین که صحبت کنین، آخرین کس باشین. اولین کس اون مستشکل باشه، شما بهش اشکال کنین، چون اگر شما صحبت رو شروع کنین اون به شما اشکال میکنه و شما به نتیجه نمیرسین. اما اون وقتی شروع کنه به صحبت کردن، ما اشکال میکنیم، اشکالات ما جا میفته. اینا تکنیکایی است که باید در عمل هم ما اینها رو یاد بگیریم و داشته باشیم. عرض کنم که لذا در پاسخ به سوال گفتم که این جلسه، چون جلسه خیلی مورد علاقه من شدیداً و دوست دارم که نفر نفر شما هم کار کنم، امروز خیلی اشکالات هست. کار شما رو ما به صورت هرمی شروع کردیم. به صورت هرمی شروع کردیم یعنی این که گفتیم که ما از بالا بیایم تا پایین، تو اعتقادات هرچی اشکال و سوال و جواب اینا هست اینها رو حل کنیم، بعد هم جواب علمی بدیم هم جواب تکنیکی بدیم، بعد بیایم روی مثلا اگه احکام سوالاتی هست. و به شما گفتم که در سه اصل اعتقادات، احکام و اخلاق دین، بیشترین تلاش رو باید در پاسخ به اعتقادات داشته باشیم، چون اعتقادات اصل و عقلی و فطری و استدلالی و پایه است. احکام تعبدی است و به اصطلاح وقتی که اصل رو قبول کردیم احکام رو باید تعبدن بپذیریم. اینا رو گفتیم، گفتیم که از خدا شروع کنیم و مسائل مربوط به خدا. حالا من دیروز در یک سمیناری که برای خانم‌ها داشتم چند تا عرض کنم خدمت شما که نکته‌ای داشتم که سوالاتی رو انجام دادم، یعنی خودم سوالات رو نوشته بودم و صحبت کردم که حالا اینا رو عرض می‌کنم. مثلا یکی از مسائلی که درباره اصل اسلام هست، البته میگم ما از توحید و اعتقادات شروع کردیم، به شما هم عرض کردم در طول هفته به هر سوالی برخورد میکنین که سوال اساسی است، این سوالات رو سلکت کنین، جدا کنین، اعتقاداتش رو از احکامش از اخلاقش جدا کنین که بتونیم ما روش صحبت بکنیم. حالا یه دونه از سوالاتی که خیلی امروز میشه، میگن اسلام دین خشونته، خیلی خشنین، همش صحبت جنگ و کشتن، و مخصوصا کسانی که با تشیع مخالف هستن سعی میکنن امیرالمومنین رو به عنوان یه آدم خشن که خیلی آدم کشته، خیلی سابقه قتل و غارت داره، معرفی کنن که تشیع رو از بین ببرن. ولی دیگران هم بودن که جنگ میکردن و بودن و اینا، امیرالمومنین رو مخصوصا بولد میکنن که تشیع رو بکوبن. اسلام دین خشونته. جواب تکنیکی جواب نقضیست. میگیم دین خشونت یعنی چی؟ میبینید الان سوئیس چجوری با مردمش رفتار میکنه؟ سوئد چجوری با مردم رفتار میکنه؟ چجوری ملایمن؟ چقدر با اخلاقن؟ جنگ نیست، دعوا نیست؟ من سوالی که میکنم اینه، اتفاقا چند دفعه اتفاق افتاد با کسانی که تو سوئیس و سوئد زندگی میکنن، گفتم که سوئیس و سوئد نیروی انتظامی نداره؟ گفت چه ربطی داره؟ خب نیروی انتظامی معناش اینه که جلوی خلافه رو میخواد بگیری دیگه، مواظب باشی دیگه. نیروی انتظامی که معلم نیست که تو کلاس بشینه و بچه‌ها تعلیم بده، لباس میپوشه جای جا میشینه. این یک. دو، توی سوئیس و سوئد مردم از خونه‌شون که بیرون میرن درشون رو قفل نمیکنن، در خونه‌شون رو. ببینید خیلی سوال ساده است، در خونه‌شون قفل نمیکنن؟ گفت چرا قفل میکنن؟ گفتن قفل یعنی چی؟ یعنی خشونت دیگه. میخوان بگن که اون کسی که میخواد بیاد آزادانه از خونه من چیزی ورداره، ور نداره، غلط کرده که ورداره. در سوئیس و سوئد و آلمان و انگلستان، هر جا که به اصطلاح مطلوب شما هست، در اونجاها رانندگی قانون نداره. اتفاقا یه دفعه نشسته بودیم تو ماشین، رسیدیم به چهارراه پارکوی، بعد به اون آقایی که تو سوئیس زندگی میکرد گفتم که اونجا چرا قرمز و اینا سبز نداره، مردم خیلی راحت میان رد میشن. گفت نه چرا قرمز داره. گفتم اگر کسی از چراغ قرمز عبور کرد، گفت بهش تذکر میدم. گفتم دفعه دوم عبور کرد، دید که من دارم به جای خوب میرسم، ادامه نداد. گفتم نه نمیشه. اگر کسی 5 دفعه از چراغ قرمز عبور کرد، بازم براش به اصطلاح شیرینی میبرن و کادو میبرن، تشکر میکنن ازشون، میگن تنگ سلات. یا اینکه زندانی میکنند. خیلی هم سخت میگیرند. اجرای قوانین در کشورهای اروپایی حکومت‌های مردم بر مردم بسیار سخت‌تر از کشور ما. تو کشور ما یه میزی میدی، یه انعام میدی، عرض کنم که یه خطاب قدیر میدی، طرف میگذر و رد میشی. ولی اونجا اصلا اینجوری نیست. یعنی چی اینا؟ اینقدر قوانین سخته؟ یعنی خشونت دیگه. در سوئیس زندان نیست؟ در سوئیس قوه جزائیه وجود نداره؟ در مقننه و در قضاوت جزا نیست؟ پاداش نیست؟ جریمه نیست؟ عرض کنم که یکی از بچه های نزدیک من رفته بودن توی این شهری که یه خیابون 400 کیلومتری داره، یانگ، اونجا رفته بودن تا مرز اون کشور 400 کیلومتری رفته بودن، یکی دو تا مثلا اشتباه کرده بودن، خانواده زن و بچه و دختر اینا رو پیاده کرده بودن، ماشینشون توقف کرده بودن که اینا الحمدلله به لطف خدا بعد از اینکه 3 4 سال موندن الحمدلله برگشتن اینجا دارن زندگی میکنن، خیلی هم زندگی خوب، خیلی هم راحتن. میخوام اینو بگم یعنی چی دین خشونته. خشونت معناش اینه که اصل بر فریاد زدن و دفع کردن و دشمنی است، بعد اصل اسلام بر اینه که محبت کن. حالا اونا رو دیگه نمیگم، جوابای نقضی رو میخوام بگم. هر اجرای قانون اگه مخالفت با قانون بشه خشونت دیگه، در تمام کشورها هست، کدوم کشور هست که نیست نباشه. این مسئله که میگید اسلام خشونته به خاطر اینکه چند تا آیه داریم در قرآن، فقتلوا المشرکین کما یقاتلون نکن. وقت اونا رو که میخوام سوال کنم تو سه کلمه، در اسلام جنگ ابتدایی وجود نداره، تمامش دفاعست. لذات وزارت اسلام وزارت دفاعه، نه وزارت جنگ. در زمان شاه وزارت جنگ داشتیم، بعد از انقلاب اسمشو گذاشتن وزارت دفاع. این درسته، وزارت جنگ نداریم، مثلا ما وزارت دفاع داریم. تمام کشورها سرباز دارن، تمام کشورها اسلحه دارن، تمام کشورها. اون وقت جالبم است، در تمام کشورها ضمن اینکه جدیدترین ابزارها و سلاحهای اتمی وجود داره، سلاحهای قدیمی هم هست، یعنی اسب سوار هم داریم، شمشیر هم داریم دیگه، در تمام کشورها اینجوریه دیگه، اصلا همه کشورها. و میخوام اینو بگم اسلام دین خشونته یعنی چی؟ کجا خشونت نیست؟ به این معنا باید ببینیم که رفتار پیغمبر، یه مسئله دیگه که اینو به خصوص در اینجا اشاره میکنم اینه که میگم که ما از اسلام دفاع میکنیم نه از مسلمان. چند وقت پیش یه دختر خانم مسیحی بود تو دبی، یه دختر 23 ساله که اسمشو به اصطلاح عوض کرد، گذاشت مریم، مسلمون شد. عصر روز 28 صفر 29 صفر توی تهران پارس یه جلسه تشکیل شد، ما صحبت کردیم، اینه مسلمون شد رسماً. بهش گفتم که مریم جان میخوای مسلمان بشی؟ گفت بله. گفتم اولین حرفی که بهت میزنم قبل از اینکه اسلامو تعریف کنم اینه که من اسلام نیستم، این خانم ها هم که باعث شدن که شما به مسلم علاقمند بشید اسلام نیستن. اسلام یه چیزه، ما مسلمانیم، درصدی از اسلام. رو خیلی براش جالب بود، یه دختر 23 ساله مسئول ارضی یه شرکت نفتی خیلی بزرگی بود، خیلی خیلی زرنگ بود، مسلمان شد الحمدلله، شیعه شد. بهش گفتم که ما مسلمانیم، مسلمان را از اسلام جدا کنیم. در خود اسلام شما تکستای اسلام، الان زرتشتیگری که داره تبلیغ میکنه، بزرگترین تبلیغش این سه جمله است: گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. غیر از این سه تا هیچی ندارم بیارم. الان 5 تا خورده اوستا داریم، ما اوستا و خورده اوستا داریم، تو این اوستا رو بیارین، فقط داستانه، هیچ حکمی، هیچ قانونی، هیچ چی ندارن، همین سه جمله. میگن زرتشتیگری این سه جمله است. اگه زرتشتیگری این سه جمله است، تمام اسلام یه جمله است. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن یعنی رحمت فراگیر، الرحیم یعنی رحمت خاص. میخوای بری توالت، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی رحمانیت خدا و رحیمیت خدا رو بگو. میخوای بری عرش، میخوای بری سفینه فضایی، میخوای بری کره ماه رو تسخیر کنی، کره مریخ رو، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای اتم بشکافی، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای یه بار برداری، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی عجیبه، تکست اسلام، تمام اسلام بسم الله الرحمن الرحیم. کجا خشونت داره؟ و خشونت برای ادامه رحمته. یعنی چی برای ادامه رحمته؟ یعنی اسلام میخواد این رحمت عمومی و مهر عمومی رو ادامه پیدا کنه، یه ده مزاحم هم میگه برو کنار بذار رحمت رو ببریم، برو کنار میشه خشونت. این برو کنار رو تمام کشورهای حکومت مردم بر مردم رو چی میگن؟ دموکراسی. تمام کشورهای حکومت دموکراسی دارن، میگه برو کنار، یه موافق داره یه مخالف داره. این خیلی مسئله مهمیه. در تمام کشورها یا سلطان دارن یا رئیس جمهور دارن یا نخست وزیر دارن، یعنی کشورها هستن که نخست وزیر اولین شخصیت، رئیس جمهور یه حالت تشریفاتی داره یا رئیس جمهور تمام قدرت، نخست وزیر معاونشه. خب تمام کشورها هر چقدر هم دموکرات باشن، باید مردم از فرمان مدیر کلشون منجرشون اطاعت کنن. اطاعت کنن یعنی چی؟ اینو یادتون باشه، چون راجع به تعبدم بعدا میخوام صحبت کنم، راجع به اینم میخوام صحبت بکنم که اینی که میگن در اسلام تقلید کورکورانه هست، یکی از سوالات خیلی به اصطلاح عمومی مردم امروز، جنرال مردم امروز، مثلا اینه که تقلید کورکورانه است. یه دختر خانومی چند روز پیش اومده بود اینجا، سوالاتی داشت نمیشناختم، راهنمایی کرده بودن من از کدوم دانشگاه، خیلی جالب بود. گفت چرا ما باید تقلید کنیم؟ گفتم که تقلید چشه؟ گفت تقلید بده. یعنی چی تقلید؟ مگه ما عقل نداریم؟ گفتم ببخشید این روسریتون یه رنگه، کیفتون یه رنگه، مانتوتون یه رنگه، کفشاتون یه رنگه، اینایی که الان من میدیدم بقیهشو ندیدم. گفتم که شما این رنگایی که انتخاب کردید، مدلایی که انتخاب کردید، همش استدلاله؟ یعنی دونه دونه نشستی فکر کردی که چرا روسریم باید صورتی باشه، چرا کتم باید گلبهی باشه، چرا کیفم باید مثلا سرمه‌ای باشه، اون یکیش باید نه زرشکی باشه، تمام اینا رو فکر کردی؟ خندش گرفت، گفت چه ربطی داره؟ گفتم تمام سرتاپا تقلیده، برای اینکه دنبال، اگر خیلی باسواد باشی شما میری دنبال ژورنال ها و بورده های سوئیس و فرانسه. وقتی اینا رو گفتم خیلی تعجب کرد، گفت شما واردین؟ برای که ما واردیم، میرید تو ژورنال ها بعد مانکن ها رو انتخاب میکنی، مانکن ها که به قیافه خودت بخورن، لاغر، چاق، کوتاه، بلند، سفید، سیاه، غربی، شرقی، بعد از رو اونا لباس انتخاب میکنی، یه تقلید میکنی. تقلید چیش بده؟ تقلید پایش عقلیه. بله من این تقلید شما رو محکوم نمیکنم، شما میگی که من در مد تقلید میکنم از فلان ژورنالی که میدونی ژورنال ها و بورده ها که از فرودگاه میاد چقدر قیمتشی، گاهی به چند میلیون فروش میره اینا، برای اینکه این ژورنال هاییست که اینا اوریجیناله و به تعداد بسیار محدود چاپ میشه، برای اینکه باید حق به اصطلاح تألیف رو برای خودشون نگه دارن. چیه اینا؟ تقلیده دیگه، تبعیته. اون وقت ما که میگیم که غیر متخصص به متخصص مراجعه کنم، میگین چرا تقلیده؟ که انشالله در هفته های دیگه خدمت رو اینها رو صحبت میکنم.